تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. من گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. ایران جزء 5 کشور برتر در تولید محصولات سلول درمانی. رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به رونمایی فراورده تزریقی سلول درمانی برای بیماران پیوند مغز استخوان گفت امسال 4 پروانه تولید محصولات سلول باف در ایران صادر شده است. به گفته آقای محمدی، این دستاوردها گام بزرگی در درمان بیماری‌های خاص با استفاده از روش‌های نوین مانند ژن درمانی و سلول درمانی است. فناوران ایرانی دستگاه تخصصی تصویربرداری از دام‌های سنگین را با هدف افزایش سرعت و دقت در لقاح مصنوعی تولید کردند. این دستگاه به سبب داشتن پوشش نانویی با ایجاد خاصیت آبگریزی و آنتی باکتریالی باعث کاهش خطر انتقال بیماری‌های مشترک از دام به انسان و از دام به دام شده و سرعت لقاح مصنوعی در دام‌های بزرگ را افزایش می‌دهد. از دیگر ویژگی‌های این محصول می توان به افزایش دقت و سرعت در فرایند معاینه دامپزشکی و تشکیل پرونده پزشکی برخط دام اشاره کرد. این دستگاه برای درمانگاه‌های دامپزشکی، متخصصین فنی و شرکت‌های فعال در حوزه خدمات تلقیح مصنوعی و دامداری‌های صنعتی کاربرد دارد. محققان ماده جاذبه جدیدی اختراع کردند که با جذب مستقیم کربن از هوا مسیر جدیدی را در تلاش‌ها برای حل و بهبود چالش تغییر اقلیم باز کرده است. پژوهشگران دانشگاه برکلی ماده‌ای متخلخل با چارچوب کلی عالی و ساختار مولکولی سفت و سخت تولید کردند که دارای منافذ داخلی منظم است و مولکول‌های گاز به آن می‌چسبند یا آنها را جذب می‌کنند. به گفته محققان 200 گرم از این ماده می تواند به اندازه یک درخت حدود 20 کیلوگرم دیوکسید کربن را در سال جذب کند. این ماده جدید به انرژی کمتری نیاز دارد و به شکلی ارزانتر، کارآمدتر و مفیدتر از بقیه فناوری ها توانایی جذب کربن را داراست. ستاره شناسان اولین منظومه سیاه‌چاله سگانه را در کهکشان راه شیری کشف کردند. به گزارش وبگاه اسپیس، سیاه‌چاله‌ها در هنگام مرگ ستارگان پرجرم و در انفجارهای ابرنواختری شکل می‌گیرند. مطالعات اخترفیزیکدانان مؤسسه فناوری ماساچوست نشان داد که این منظومه از یک سیاره همراهش تغذیه می‌کند، در حالی که ستاره‌ای دورتر در مدارش می‌چرخد. شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای نشان می‌دهند که ساده‌ترین راه برای ساخت این سگانه‌ها از طریق فروپاشی مستقیم است. کسر بزرگ از ستارگان پرجرم ستایی هستند و پس از اتمام سوخت هسته دیگر نمی توانند خود را در برابر گرانش سطحی حفظ کنند. سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان. روز بخیر، خدا نگهدار.
روز بخیر میگم به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی سلامت. در پنجمین روز از آبان ماه همراه شما هستیم. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و اما با من بگو برنامه ایست که تو این فرصت باهاش همراه میشی تا حوالی ساعت 10:45 هم ادامه خواهد داشت.
با من بگو.
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
شاید دلیل این که دوست داریم رابطه داشته باشیم و حتی بعد از شکست باز به رابطه دیگه با آدم دیگه برمیگردیم این باشه که رابطه ها مثل نورافکن درونمون رو روشن میکنن. حتی تاریکی ها و نقاط کوری که در تنهایی ابداً به چشم نمیان فقط در ارتباط نزدیک با آدم های دیگه است که سمت پنهان خودتو میبینیم. وقتی تضادها مثل دو لبه تیز و ناهمشکل به هم برخورد میکنن، نتیجهش همیشه اختلاف و مشاجره و زخم نیست. گاهی یه جنبه رشد نکرده رو در خودت پیدا میکنی، مثل بچه‌ای که حرف زدن رو یاد نگرفته، بلد نیست راه بره. اون جنبه از وجودتو پیوند میزنی با اون جنبه وجودش که هرچند متضاد با توه اما رشد کرده، بالغ شده و اون وقت تفاوتت با اون چه پیشتر بودی؟ آدمی با مساحت بیشتره، وسیع میشی. به نام خدا سلام، این روایت آغاز با من بگوه. با من بگو تجربه یک اتاق درمان با یک درمانگره، تجربه‌ای که میتونه یه تلنگر برای تک تک شما عزیزانی باشه که همراه این اتاق درمان هستید، تا شاید این اتاق درمان آغازگر تغییر روایت ذهنی باشه، ذهنی که نیاز به کمک داره. روایت امروز روایت ارتباط با دیگریه، اتفاقی که برای هر آدمی لازمه. ما در ارتباطامون بزرگ میشیم، رشد میکنیم و قد میکشیم، همینطور زخم میزنیم و زخمی میشیم. ارتباط بخشا و احساسایی از ما رو بهمون نشون میده که شاید به تنهایی هیچ وقت نتونیم متوجه اونا بشیم. اما چرا گاهی چرخه ارتباط ما چرخه مشکل دار میشه و ما مداوم یک انتخاب اشتباه تکرار میکنیم؟ امروز میخواییم بدونیم چرا بعضی از افراد نمیتونن انتخاب درستی برای ازدواج داشته باشن. شما هم اگه سوالی از تجربه خودتون یا نزدیکانتون در این مورد دارید، میتونید همین الان اون سوال از درمانگر امروز با من بگو بپرسید. درمانگر این برنامه آقای دکتر مصطفی فروتن، روان درمانگر و مشاور خانواده هستن و موضوع این برنامه انتخاب‌های اشتباه در مسیر ازدواجه. لطفاً سوالاتونو در این خصوص از طریق سامانه پیامکی 3102 و تلفن 2265-2876 با ما در میون بذارید. منتظر همراهی شما هستیم.
به نام خالق هستی بخش. دوستان عزیزم، یاران همراه، عرض ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید. با افتخار دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس و مشاور خانواده. افتخاری که امروز در خدمت شما عزیزان داشته باشم اینه که در برنامه با من بگو در این اتاق درمان در خدمت شما هستیم با یک فضایی برای اینکه بتونیم متوجه بشیم که چگونه میتونیم انتخاب بهتری رو در حوزه ازدواج یا در هر انتخابی داشته باشیم. بنده در این اتاق درمان به همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی، تهیه کننده و سردبیر این برنامه، با شما همراه هستم. امیدم اینه که با این برنامه و روالی که در اینجا در خدمت شما عزیزان هستیم بتونیم یک نشانه ذهنی داشته باشیم برای شما عزیزانم، برای اینکه بتونیم برای شما هم یک آورده‌ای داشته باشیم، شاید یک تلنگری باشه، برای اینکه اگر مشکل مشابهی وجود داره شما عزیزانم هم بتونید نسبت به این موضوع اهتمام بکنید و فضایی داشته باشید که بتونید برای خودتون یک فضا و یک مسیر تخصصی و درستی داشته باشید. امروز ما تو این اتاق درمان در خصوص مشکل یک درمانجو محترم با هم حرف میزنیم که اگر مشکل این درمانجو در راستای مشکل شما عزیزانم هم هست، میتونید در طول برنامه از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما تماس بگیرید و سوالات ارزشمندتون رو از طریق سامانه پیامکی 30102 و تلفن 22-65-28-76 از بنده جویا بشید. متشکرم که ما را همراهی میکنید. در خدمت شما عزیزانم هست. خیلی خوش آمدید دوست عزیزم، در خدمت شما هستم.
قربان شما. خوب هستم دوست؟
خیلی متشکرم از شما.
من کلی حرف آماده کرده بودم که اینجا اومدم بزنم، ولی الان راستش اصلا نمیدونم چطوری باید شروع کنم.
خب من اینطوری حس میکنم که آغاز برنامه رو من باید به شما کمک بکنم تا یک فضای بهتری داشته باشید. برای اینکه بتونیم این موقعیت رو داشته باشیم، اول از شما میخوام که به چند نکته توجه بکنیم. دوست خوبم، خودتون اسم کوچیکتون رو فقط به من میگین؟
مشتبه.
آقا مشتبه عزیز. خب مشتبه جان، یه نکته این که ما در جلسه‌ای که امروز با هم داریم قراره که متوجه بشیم که چگونه میشه به طرف مقابل که حضرت عالی هستید کمک بکنیم. برای این موضوع ما دو تا پروتکل یا دو تا راه وجود داره. یکی از موضوعات هست که ما به صورت اخص به موضوع میپردازیم. مثلا شما میگین که من تمرکز ندارم، یا مثلا چه میدونم من تو نقطه‌ای از زندگیم قرار گرفتم که انتخاب برام سخته، یا هر چیزی مثل این که به صورت موردی مشخصه. یه موقعی هست که مراجعه محترم مراجعه میکنه و میگه اصلا من نمیدونم چه، من حالم خوب نیست. تفاوت این دوتا تو چیه مشتبه؟ مسئله بر سر اینه که تو هر یک از این دوتا حالت ما بیشتر به جزئیات باید بپردازیم. بله. مثلا وقتی یه نفر میگه حالم خوب نیست، من باید جزئیات بیشتری دربارش بدونم، یعنی باید قصهش رو خونده باشم. ولی یه موقعی اصطلاحا کاملا سابجکتیوه، یعنی موضوع محوره. مثلا شما میگی من در موقعیت کاریم یه مشکلی دارم و من مشخصا میرم رو حوزه کاری شما تمرکز میکنم. به خاطر همین مشتبه
میتونم یه دونه آب بخورم؟
تقاضا میکنم حتما مشکل. این کارو داشته باشید تا من یه نکته بگم. خب مشتبه جان، من برای اینکه بتونم درست‌تر ببرم بحث رو جلو، من سوال میکنم تا یه مقدار تنفست ریتم بهتری پیدا بکنه و با هم بریم.
بله.
فکر کنم اولین بار باشه. ای بیناد. خب مشتبه جان شما چند سالتون دوست
من؟ من 27 سالم.
27 سال.
بله.
چی خوندی و شغلت چیه مشتبه؟
من لیسانس عمران دارم.
بله.
و الان هم یه چند وقتی توی کارگاه ساختمونی کار میکنم.
خب در کارگاه هستی. خب به من بفرمایید که چند تا خواهر یا برادر دارید مشتبه؟
من بچه دومم.
بله.
بله. یه خواهرم دارم که از خودم کوچیکتره، 13 سالشه.
یعنی کلن سه تا فرزند هستید.
بله بله. یه خواهر کوچیکتر از اونم داریم.
یعنی بله. شما یک پسر با دوتا خواهر.
بله بله.
بسیار خوب. شغل پدر محترم چیه؟
پدرم دندون پزشکه. دکتر.
بسیار عالی.
حالا همیشه
و خانم مادر ببخشید مشتبه جان، ببین خانم مادر خانه‌دار هستن؟
بله خانه‌دارن مادرم هم.
بسیار هم عالی. خیلی خوب. و به من بفرمایید اگر توی اصطلاح خیلی کلی بخوایم به من بگیم، با توجه به اینکه شما یک پسر هستید و خانواده خب به نوعی یه جورایی یه دونه پسر هست، اون تیپ خانواده ها هست مشتبه میگن که مثلا بله. تک پسر رو نمیدارم، از این چیزا لذتی بردی از اون انحصاری بودن موضوع؟ یا
شاید چون خواهر بزرگترم دارم، بچه دومم، خیلی اینو شاید حس نکرده باشم. و از طرفی هم خیلی با خانواده با هم وقت نمیگذرونیم و شاید هم بتونم بگم که خیلی ارتباط نزدیک و خوبی با هم نداشته باشیم.
با
خواهرم که خب خواهر بزرگم که خب ازدواج کردم، خیلی در تماس نیستیم با هم. خواهر کوچیکم که توی خونه هستن با ما زندگی میکنن، فضاهامون به هم نمیخوره. خیلی اهل موسیقی و ورزش و هنر، ساز میزنه، توی شنا مقام کسب کرده، خوشنویسی کار میکنه. زیاد هم با هم صحبت نمیکنیم چون حرف هم میزنیم بله بیشتر دعوامون میشه با اینها. حالا پدرم هم بگم راجع به پدرم و مادرم.
بله این میتونه کمک بزرگی برای من باشه.
پدرم دندون پزشکن، حالا تا جایی که یادمه همیشه سر کار بودن.
بله
طبیعی تایم کاریشون خیلی زیاده، خیلی نمیتونیم با هم وقت بگذرونیم. مادرم هم خیلی اهل باید و نبایدن، خیلی کنترلگرن به اصطلاح.
بله
بله باز سوالی داشت.
بله خب من تا اینجا اینطوری جمع‌بندی میکنم فرمایش شما رو که در حقیقت به روال و سیاق خانواده هایی که پدر خانواده خب به شکلی درگیری های کاری زیادی داره، مسئولیت ها بیشتر به مادر تنفیذ شده.
بله تو
و مادر بیشتر کارها رو رتق و فتق میکنن. خیلی خب اگر بخوای برای من بگی که اون سیر زندگی چگونه گذشت، مسیر زندگی رو اگر بخوای برای من بگی از لحظه ای که متوجه شدی زندگی به چه شکلی هست تا زمانی که تا اینجا هست، یه قصه داره، میشه اون قصه تو برای من بگی؟ مثلا چجوری بزرگ شدی؟
زندگی خودم
آره، نه اصلا از اون پایه شروع کن. مدرسه رو چگونه سپری کردی؟
مدرسه خوب بودم، یعنی درسم تقریبا میتونم بگم که خوب بودش. ولی خب حالا یه وقتایی تمرکز نداشتم و اینها که شاید برای خیلی ها پیش میامد این اتفاق. کم کم وارد دانشگاه شدم، من خیلی درگیر این قضیه بودم که تصمیمایی که میخواستم توی زندگیم بگیرم خیلی با خودم نبودش، یعنی خیلی منو خانواده تحت تاثیر قرار میدادن، به هم میگفتن این کارو بکن این کارو نکن. و حتی رشته تحصیلی من خودم انتخاب نکردم، یعنی به اصرار خانواده رفتم عمران خوندم. الان هم خب سر کار میرم، یه جوریه که خب نمیدونم چرا با من مشکل دارن یا من مشکل دارم، یه جا نمیتونم درست کار کنم، یه چند وقت که میگذره مجبور میشم جای شغلیمو عوض کنم. بعد خب تقریبا از 23 سالگی 4 5 سال پیشم که تصمیم گرفتم که ازدواج بکنم. البته موردی برای ازدواج نبودش، فقط میخواستم ازدواج بکنم. مادرم خیلی مخالف بود، آره مادرم خیلی مخالف بودش، ولی پدرم با من موافق بودن دیگه.
یعنی بگم... با من موافق بود که شما ازدواج کنی، ماما میگفت نه.
بله مادرم میگفتش که زوده و بعد یه آدمی باشه که حالا با این شرایط باشه.
یعنی معیارهای انتخاب با مامان بوده.
بله بله خب. بیشتر مادرم از این نظرها ما رو هدایت میکردن. بعد اینکه خیلی هم خواستگاری رفتیم، خیلی هم خواستگاری رفتیم، شاید 20 بار. از این حدودا 20 بار یه 4-5 موردشو تونستیم به مرحله آشنایی برسیم. و من دکتر تمام سعیمو کردم، یعنی هر اون چیزی که از دستم برمی اومد برای طرف مقابلم همیشه انجام دادم، همیشه سعی کردم خوب باشم براشون، حمایتشون بکنم. ولی نمیدونم دکتر چرا بلا استثناء، حتی توی محیط کارم همین اواخر با یه خانمی آشنا شدیم که خیلی دوست داشتم ازدواج بکنیم، یعنی برم جلو و جدیتر بشه رابطمون، اما ایشون هم منو رها کردن. یعنی همیشه به یه جایی میرسه که من نمیفهمم این رفتنه رو دلیلشو متوجه نمیشم که چرا به اینجا میرسم. من که هر کاری تونستم، هر به صدا اصولی رو که باید رعایت میکردم رعایت کردم، حمایت کردم از همه نظر، ولی باز هم به این نقطه رسیدیم و این خیلی اذیتم میکنه و به بنبست رسیدم.
بله توضیحاتی که دادی تقریبا میتونه گویای کلیتی از موضوع باشه. یه نکته‌ای که اینجا به ذهن من میرسه اینه که شما گفتید در دفعات مختلفی اقدام کردی برای خواستگاری رفتن. بله. اینو به من بگو، کیس هایی رو که انتخاب میکردی خودت انتخاب میکردی؟ یعنی اصلا خودت کاندید میکردی یا مامان انتخاب میکرد شما رو با خودش میبرد؟
بعضن خودم بعضن خانواده. مادرم حالا خیلی اصرار داشتن که از توی اقوام باشه و خیلی خوب مخالف بودن اصلا، میگفتن که
پس ماما یه زمانی میگفت انجام بده، بعد یه زمانی هم میگفت نه نکن، یعنی یه تضاد و تناقض هم داره.
بعد اینکه بعد حالا با اینکه به من کیس معرفی میکردن بازم مخالف بودن، یعنی همزمان کسایی رو میگفتن که شاید من میدونستم من خوشم نمیاد، یعنی دوست ندارم اون شخص رو، ولی خب میرفتیم خواستگاری و با این حال هم من استقبال میکردم، ولی باز به نتیجه منجر نمیشدش، یعنی خیلی یا اون طرف از من خوشش نمیمد یا من خوشم نمیمد. اونایی هم که میشد که حالا اون روابط اولیه شکل میگرفت و میرفتیم برای آشنایی، همونطور که عرض کردم
پیش کردیم دوست من. خیلی خب یه گلوی تازه بکنید، یه رفت و برگشتی داشته باشیم و من در خدمت
خیلی ممنونم.
خب آقای مهندس مشتبای عزیز ما، امیدوارم که با گفتن این مواردی که الان درباره‌اش صحبت کردی خیلی حس بدی نداشته باشی، اما چند تا نکته میخوام ازت بپرسم که شاید بتونه بهتر به بسته این موضوع کمک بکنه. تو این نکته‌ای که به من گفتی یک تضاد و تناقضی در رفتار مامان مشاهده میشد.
بله.
از اونجایی که شغل شما یه شغل 0 و 1، خب سیستم مهندسی سیستم 0 و 1 و تو اینو میدونی که اگر محاسبات میلیمتری اشتباه باشد اصلا کلن ساختار
به هم میریزه.
به خاطر همین با خیال راحت این سوال رو میپرسم ازت، چون هر آنگاهی یه اگر دارد، یعنی هیچ پدیده‌ای مشتبه تک عاملی نیست، یعنی این نیست که تو الان اگر نمیتونی انتخاب بکنی صرفاً به خاطر مثلا بیوفایی خانم ها باشه یا اینکه مثلا فقط تقصیر مامان باشه یا چیزی شبیه به این. تمامی متغیرها تو این قضیه مشتبه حرف میزنه. ببین اگر یادت باشه ازت پرسیدم چند سالته و ازت پرسیدم فرزند چندم خانواده هستی و شغل پدر رو پرسیدم و مادر و همه اینها، راستشو بخوای میخوام هم برای تو دوست خوبم هم برای تمام شنوندگان عزیزی که الان به بهانه یا به دلیل حضور ارزشمند تو در این اتاق درمان دارن صدای ما رو میشنون، میخوام بهشون بگم که هر یک از مواردی که ما تو زندگیمون داریم رأساً توی خروجی عمل کرده ما تأثیر داره. مثلا شما اگر به جای اینکه یک برادر باشید و دو خواهر، سه برادر بودید یا دو برادر بودید یک خواهر، یا شما فرزند بزرگ یا فرزند کوچک بودید، همه این چینش ها مشتبه یه تغییر تو کلیت موضوع تولید میکرد. حالا میخواستم از این ظرفیت استفاده کنم که بگم این بلا تکلیفی و آسیمگی مشتبای قصه ما از تصمیم گیری بیرون از عوامل مختلف نیست. اذیتت نمی کنم، مفهومه؟
نه
خیلی خوب. حالا میخوام اینو بهت بگم که ببین وقتی که مامان داره یه همچین رفتاری رو نشون میده، ماهیتاً از یه جای دیگه ای داره سرچشمه میگیره. احتمالاً این طور هست که روابط مامان بابا خیلی هم نباید روابط دوستانه ای باشه. درست حدس میزنم؟
خیلی سینوسی بوده همیشه، ولی درست میفهمه. بیشتر این روابط به جدل شبیه بوده. چون پدرم همیشه سر کار بودن، حالا نمیدونم، همیشه گفت خوب بودن، ولی بیشتر نه، بیشتر با هم جدل داشتن.
ببین دقیقاً بازم دلم میخواد هم تو دوست ارزشمند من آقای مشتبه محترم و هم شنونده هامون بدونن که به صورت پیشفرض وقتی که فردی به دنیا میاد، یعنی یک نوزادی متولد میشه، از طریق والدینش به دنیا معرفی میشه مشتبه، یعنی تمثیلوار دارم میگم، مثلا اینطوریه که میگه که دنیا مشتبه دنیا با هم آشناشید. و خانواده در حقیقت یک نقش حلقه واسطی هستند بین نوزاد و دنیا و بین فرزند و دنیا. حالا اگر من بخوام این موضوع رو اینطوری ادامه بدم، وقتی یه پدر و مادر به عنوان والدین و به عنوان قبل از اینکه پدر مادرها پدر مادر ما باشن، زن و شوهر هم دیگه بودن. مشتبه عمدن و قطعا و مشخصا این نکته رو دارم اینطوری بهت میگم، چون نکته و انتخاب ازدواجه، من دارم این رو میگم. اینجا دوست دارم یه پرانتزم بهت بدم دوست خوبم. اصلا پرونده درمان و در اتاق درمان و مشاوره یک فرایند چند جلسه‌ای و بلند مدته. هیچ وقت به اینطوری نمیتونی مشتبه نگاه کنی که بگی خب من اومدم یه جمله رو گفتم، یه جمله هم شنیدم، این جواب من نبود. اینجا خوبه که آره خوبه که هم من هم مشتبه عزیزم هم دوستان ما بدونن که وقتی که مثلا تو 27 سال رو در نظر بگیر، خب میتونم ازت خواهش کنم موبایل تو یه لحظه لطفا بیار، ماشین حسابشو بزن. بله. من میخوام از خودت کمک بگیرم.
من خب چشم. بفهمت.
ببین 27 رو ضرب در 365 کن.
بله.
ضرب در 24.
بله.
چه عددی شد؟
شد 236,520.
236,520 ساعت از عمر مشتبه داره میگذره.
خیلی.
و بیا تصور کنیم که ما یه همچین چیزی رو که داریم دربارش صحبت میکنیم، ماهیتاً آیا واقعاً قصه‌ای که سر ما میاد رو میشه واقعاً با 45 دقیقه یا یک ساعت یا دو ساعت توقع تغییر داشته باشیم مشتبه؟
خوب میشه بفهم، درست میشه اصلا.
ببین ما اصلا کلمه خوب شدن توی روان درمانی نداریم، ما اصلاح رفتار داریم. خوب شدن یه موقعی هست که شما به یک فعل مشخص میپردازی. یکی از پروتکل‌ها یا یکی از شیوه نامه‌هایی که در اتاق درمان وجود داره اینه که افراد وقتی که وارد میشن درمانگر ازشون سوال میپرسه که چه کمکی از من برمیاد. در خصوص مورد شما، وقتی که وارد شدی از میزان استرابی که داشتی و فشاری که انگشتات رو هم میداد و لرزش کلامت، میتونستم اینطوری متوجه بشم که شاید واقعا در نقطه اوج استیصال خودت قرار گرفته بودی که اومدی. اینجا میخوام اول بهت بگم که این پروژه 200,000 ساعته چیزی نیست که خیلی کوتاه بتونیم حلش کنیم. پس اولین نکته‌ای که میخوام بدونیم هممون اینه که این برنامه‌ای که ما برای ذهنمون داریم تعریف میکنیم خیلی طولانیه و موضوعی که شما از من میخوای دربارش با هم به جمع‌بندی برسیم، میخوام با یه مثال دیگه مشتبه تو ذهنت بپذیش و ببری جلو. آیا تو کلن آشپزی میکنی و دستت به آشپزی هست؟
نه حقیقت.
اجازه به شما داده نمیشه فکر میکنم برای این قضیه؟
خیلی نه،
ضرورتی هم نداره. بهتونم میدم. اما احتمالاً وقتی که مثلا کباب یا مرغ یا گوشتی رو که شما میخواید مزه دار بکنید، یه محتوایی آماده میکنید دیگه، مشابه احتمالاً دیدی دیگه.
بله دیدم.
مثلا اون محلولی که یا اون مایه‌ای که درست میکنن، ترکیب آب لیمو، زعفرون، پیاز و همه اینهایی که با هم هست، شما وقتی که اون تکه گوشت، مرغ یا ماهی رو در درون اون میذاری، یه لحظه بذاری درش بیاری توی شعله بگیری، احتمالاً مزه دار نشده. باید زمان بیشتری درست بمونه. حالا مشتبه 230,000 ساعت ما تو این محتوا موندیم.
درست.
یعنی ببین چقدر مزه گرفتیم.
قشنگ رنگ و مزه گرفت.
اصلا کلن در تار و پود ما آنچه که به سر ما اومده خودش رو نشون میده. ببین همه اینها رو برای این میگم که آغاز بحثت کاملا بتونه مبتنی بر اون چیزی باشه که دوست داری دریافت بکنی. حالا میخوام ببرمش جلوتر. خب پس ما اینجا میفهمیم که مامان با وضعیتی که داشته نمیتونسته حالش با همسرش خوب باشه. درست. پس وقتی که حالش با همسرش خوب نیست، به صورت غیر متعارف و بیشتر از حد متعارفی میاد انرژیش رو به صورت غیر ضروری و اضافه‌ای میاد موضوع رو روی فرزندانش تحمیل میکنه.
مثلا پدرم حمایتگر نبودن واقعا براش. خیلی از خانواده مخصوصا مادرم حمایتی از جانب پدرم نبودش.
یعنی یه جوری پدر خالی میکنه. من یادم میاد که شما اول فرمایشتون مشتبه به من گفتید که مشکل اصلی تو اینه که نمیتونی به درستی یه کیسی رو یه موضوعی رو یک فردی رو به عنوان همسر برای خودت انتخاب بکنی و نمیتونی پابرجا روی این قضیه باشی.
نگهش دارم
و اونها از تو عبور میکنن.
بله.
من میخوام یه حدسی بزنم، میخوام یه ضرب المثل بگم، ببین آیا درسته یا نه این ضرب المثل در خصوص مشتبه قصه ما کار میکنه یا نه. دستم نمک نداره.
دقیقاً آیدوش، دقیقاً میخواستم همین رو بگم اصلا. دستم بی نمکه، یعنی هر کاری میکنم برای اون طرف مقابل اصلا انگار نه انگار هیچ قدرشناسی نمیبینم، هیچ پاسخی نمیبینم. آخه مگه میشه؟ واقعا درک نمیکنم چرا بگه واقعا صدمو برای اون طرف میذارم، هر کاری که میدونم درسته رو انجام میدم، ولی باز رها میشم آقای دکتر به قول شما، و اینه که منو به این استیصال رسونده و به اینجا کشونده.
باز هم تاکید میکنم مشتبا، این محتوا و موادی که ما در درون اون قرار گرفتیم، همون مثال کبابی که زدیم یا اون مزه‌دار شدن اون تار و پود ذهنی ما، میخوام این نکته رو بهت بگم که این موضوع